شب نیست که صد عربد با باد سوانی
دوستان شنونده از شما دعوت میکنیم گلبرگ رو بشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حسرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. کبوتری به طلب دانه از آشیان خود پرواز کرد و جوجهش را که کم کم بزرگ شده بود تنها گذاشت. جوجه کبوتر خواست امتحان کند و ببیند آیا میتواند پرواز کند یا خیر. با شوق و ذوق بسیار بالهای خود را به هم زد و از شاخی به شاخی دیگر پرید. از آن شاخه هم به لب بام رفت و چشمش به جویباری افتاد. از لب بام کنار جویبار رفت و از آنجا هم روی درخت دیگری جست. همینطور پیش رفت و رفت تا از آشیانه‌اش دور شد. خواست برگردد اما راه را گم کرده بود. از شدت ترس و وحشت دنیا در پیش چشمش تاریک شد و از خستگی بدن نحیفش به لرزه افتاد و از ترس سرش را زیر بال خود مخفی ساخت و از عجز و بیچارگی ناله سر داد و گفت: مادر جان، به دادم برس، من راه را گم کردم. مادرش هنگام مراجعت به لانه از دور صدای فرزند دلبندش را شنید و جواب داد: سزای اشخاص خود پسند و حرف نشنو همین است. تو نمی دانستی که با این جسه کوچکت به تنهایی نمی توانی پرواز کنی و این کار هنوز برای تو خیلی زود است و باید مدت ها بگذرد تا تو تجربه و قدرت پیدا کنی و آنگاه به پرواز درآیی. فعلا باید زیر نظر و توجه من باشی تا زمانی برسد که از خانه پا بیرون بگذاری و با بالهای توانا در آسمان پرواز کنی. من که مادرت هستم، پس از گرفتاری‌های بسیار و رنج‌های بیشمار و اندوختن تجربه‌های زیاد توانستم به تنهایی پرواز کنم و به دنبال آب و دانه بروم. حاکمی در شهر کرمان بود که به بخشندگی و کریمی معروف بود. هرگاه مسافری غریب به آن شهر می آمد، باید حتماً 3 روز مهمان حاکم می شد. وقتی لشکر عضدالدوله به شهر کرمان حمله کرد، دروازه های شهر را بستند و با آنها شروع به جنگ کردند. شهر کرمان در محاصره لشکر عضدالدوله قرار داشت. هر روز هنگام صبح نبرد شروع می شد و دو لشکر به سختی با هم می جنگیدند. اما وقتی شب از راه می رسید و جنگ به طور موقت تا روز بعد تمام می شد، حاکم بخشنده کرمان آب و غذای کافی برای لشکر دشمن میفرستاد. عضدالدوله که چنین رفتاری را از حاکم کرمان دید بسیار شگفت زده شد. قاصدی را نزد حاکم کرمان فرستاد و گفت: این چه کاری است که تو می‌کنی؟ هنگام روز با لشکریان ما جنگ می‌کنی و آنها را می‌کشی، اما شب برایشان آب و غذا می‌فرستی. حاکم کرمان گفت: جنگ و دفاع از خانه نشانه مردی است و نان دادن و کمک نیز نشانه جوانمردی است. لشکر عضدالدوله اگرچه دشمن من هستند، هرچه باشد آنها در این ولایت غریبند و هر کس در این ولایت غریب باشد مهمان ماست. از جوانمردی بدور است که کسی مهمان خیش را بدون آب و غذا رها کند. وقتی عضدالدوله چنین سخنانی را شنید گفت: نبرد با حاکمی که چنین اخلاقی دارد خطاست. عضدالدوله از محاصره شهر دست برداشت و مردم کرمان را به حال خود گذاشت. در پناه حضرت حق بدرود.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون همسفران آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه این کره خاکی که هستید صحت و سلامت و در پناه خداوند مهربان باشید. با این امید و آرزو برای شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مارینا خراموا، دیرکتور پژوهشگاه دموگرافی اکادمی علم‌های روسیه، گفت که مقامات روسیه باید برای بلند برداشتن جالبیت بازار مهنت داخلی و جلب مهاجران به خصوص افراد صاحب اختصاص شروع کنند. با نوشته سامانه سپوتنیک، روسیه باید با جلب مهاجران کاری و کشور با دلیل افزایش رقابت از کشورهای دیگر آغاز کند. در این باره مارینا خراموا، دیرکتور پژوهشگاه دموگرافی اکادمی علم‌های روسیه، در صحبت با اربکا اظهار نظر کرده است. با گفته وی، در حال حاضر برای ساکنان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که در جستجوی کار هستند، چین و کشورهای اروپایی جالب‌تر به نظر می‌رسند. وی گفت کشورهای جهان عرب از قبیل ایالات متحده عربی و قطر نیز و جلب مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی شروع کرده اند. ماریا خراموا تاکید کرد که در این زمینه مقامات روسیه باید برای بلند برداشتن جالبیت بازار کاری داخلی و جلب مهاجران و خصوص افراد صاحب اختصاص شروع کند. مدیر پژوهشگاه دموگرافی اکادمی علم‌های روسیه گفت روسیه باید برای مهاجران، مخصوصاً برای مهاجران صاحب اختصاص که با ما مهمترند، تلاش کند. این چنین معنا دارد که با آنها شرایط معتدل کار، مزد کار، امتیازهای کارفرما، مثلا در شکل سوغورته اختیاری طبی و غیره پیشنهاد کردن لازم است. وی تأکید کرد که چین شرایط کمی خوبتر فراهم می آرد. از این رو نشانه های اولین افزایش مهاجرت به آنجا از تاجیکستان الکی مشاهده می شود. علاوه بر این، شهروندان ازبکستان با کشورهای اروپا توجه بیشتر دارند. در همین حال کشورهای جهان عرب و خصوص امارات متحده عرب و قطر می خواهند که از کشورهای آسیای مرکزی مهاجر کاری پذیرش کنند. وی بر این نظر است که در آینده جغرافیای مهاجرت به روسیه پیش از همه از حساب کشورهای آفریقایی می تواند وسیع شود. فدراسیون روسیه باید به متخصصان ویتنام نیز توجه ظاهر نماید. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، قبلا کارشناس امور کادری گاری مرادیان گفته بود که در روسیه کمبود جدی کادرها در بازار مهنت آغاز شده است. با گفته او، با این افزایش نظررس شماره جایهای خالی چاپ شده از سال 2018 تا سال 2023 تقریبا دو برابر افزایش یافته است، شهادت می دهد. علت دیگر کاهش کارگران در روسیه افت قرب روبل و کمی معاش گفته می شد که مهاجران را برای دریافت به بازارهای دیگر کاری وادار کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. روسیه امکان آسان و ساده کردن روند معالجه و درمان سری وقتی کودکان مهاجر را می آموزد. وکالتدار آید به حقوق کودک اطمینان دارد که قرار در پیش استاده و پیشگیری مشکل ها در نتیجه خود تبابت کنی مساعده خواهد کرد. در این باره ماریا لوابوا، در این باره ماریا بیلوا، وکالتدار آید به حقوق کودکان نزد پرزیدنت فدراسیون روسیه خبر داده است. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک گفته می شود که این هدف توسط جاری نمودن طلبات حتمی عملی می گردد. باید گفت خانواده خارجی باید پالیسی سوغورته طبی اختیاری فرزندانش را بخرد. بلوا گفت یک جا با وزارت تندرستی روسیه در آینده نزدیک ارزش احتمالی سوغورته را حساب میکنیم که حجم اساسی کمک طبی را در بر میگیرد. و تأکید کرد که این سیاست میتواند حقوق کودکان را به حفظ سلامتی حفظ کند. علاوه بر این، وکالتدار آید به حقوق کودک اطمینان دارد که چنین تصمیم برای پیشگیری از مشکلی ها بر اثر خود تبابت کنی و پیشگیری از پهنشوی سرایت ها در گروه های کودکانه مساعده می کند. قبلن روسیه از افزایش شمار مجوز کار که شهروندان خارجی گرفتند خبر داده بود. طبق آمار در 8 ماه سال 2023 افزایش 20% بوده است. قید کرده می شود که شهروندان خارجی 110 هزار اجازتنامه کار گرفتند که نسبت به همین دوره سال 2022 19.5% زیاده است. قابل ذکر است که از این 46 هزار حجت با متخصصان بلند اختصاص داده شده است. در اینجا افزایش 0.9% را تشکیل داده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. یک زاده تاجیکستان در روسیه برای خیانت و قاچاق سلاح 13 سال روانه زندان شد. درباره پرونده محکوم شده معلومات پر داده نمی شود. بنابر نوشته سامانه ازیپلوس، دادگاه شهر مسکو احمد جان زاهیدوف یک زاده تاجیکستان را با اتهام خیانت به دولت، ماده 275 کدکس جنایتی روسیه و قاچاق سلاح 13 سال روانه زندان کرده است. در این باره میدیازون خبر داده است. منبع میگوید زاهیدوف 36 ساله بر اساس ماده خیانت به دولت و 12.5 سال و با ماده قاچاق سلاح 4 سال زندان محکوم شده است. بعد از جنبش شرط ها دادرس الکساندر ریباک حکم 13 سال زندان را اعلام کرده است. معلوم نیست که این تاجیک با کدام کردارش به دولت روسیه خیانت و در کدام شکل قصدی تجارت سلاح کرده است. ریبک توضیح داده است که سودچونده دو مرتبه سلاح قاچاق کرده، در 6 حالت دیگر قصد قاچاق سلاح را کرده است. در صحبت با مدیازانه، وکیل مدافع احمد جان زاهیدوف از پاسخ به این سوال که زیر حمایش به گناهش اقرار می شود یا نه خودداری کرد. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یادارم علم و درد و خبی خدمت هرکی بوگم علم و درد و خبی خدمت هرکی بوگم رازی دل میکنم دوستان رازی دل و رازی زندگی بینشانه رازی دل و رازی زندگی بینشانه دادرم میگه که میای اکر توی اکر جم شده که میرم یک جای توی اکر جم شده که میرم یک جای نمیدانم که میرم وطنم پیشی هم پدر و هم مادر میشینینا پیشی هم پدر و مادر شیرین خیز خیز وقتی نماز یاچا رسیه میرم رایی من در روز یاچا رسیه میرم رایی من در روز یاچا رسیه میرم یک سال شش ماه ای قیصه ای کار کنی من در روز یاچا ای قیصه ای کار کنی من در روز یاچا
یارانی همراه در این لحظه آسیای مرکزی در هفته را خواهید شنید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نام خداوند بخشنده مهربان با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید شنوندگان گرامی در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در هفته‌ای که گذشت یکی از مناسبت‌های مهم فرا رسید و مردم ارمنستان و ارمنی‌های جهان روز 24 اپریل را گرامی داشتند. ارمنی‌ها روز 24 اپریل را روز نسل‌کشی ارمنی معرفی کردند و معتقد هستند که ترک‌های عثمانی در سال 1915 میلادی بیش از 1.5 میلیون ارمنی را قتل عام کردند و این کشتار در واقع نخستین نسل کشی در قرن 20 میلادی است. در نتیجه نسل کشی ارمنی های سازماندهی شده توسط حزب اتحاد و ترقی حاکم امپراتوری عثمانی در سال 1915 تا سال 1923 میلادی جمعیت ارمنی به صورت دستجمعی تبعید و در استانهای امپراتوری عثمانی از جمله ارمنستان غربی نابود شدند. به همین دلیل به طور متعارف همه ساله در روز 24 اپریل مراسم روز یادبود قربانیان نسل کشی ارمنی در نظر گرفته می شود. زمانی که حدود 235 نفر از روشنفکران ارمنی در قسطنطنیه بر اساس فهرست های از پیش تهیه شده دستگیر شدند. در این ارتباط دولت مردان ترک دیدگاه های دیگری را مطرح می کنند. مقامات انکاره می گویند در جریان جنگ جهانی اول به علت درگیری های ترک ها و ارمنی تعداد زیادی از دو طرف کشته شدند. ترکیه می گوید به دلیل درگیری های داخلی در مجموع 350 هزار ارمنی جان باختند و به همین تعداد نیز از شهروندان امپراتوری عثمانی کشته شدند. دولت ترکیه همچنین نمایشگاه و اسناد مربوط به امپراتوری عثمانی را جمع‌آوری کرده و در معرض دید عمومی قرار داده است. در مفهوم وسیع نسل‌کشی شامل اقدامات مداوم نسل‌کشی، تبعید، قتل عام با هدف نابودی، پاکسازی قومی، تخریب میراث تاریخی و فرهنگی است و ارمنی‌های جهان بر این باورند که امپراتوری عثمانی علاوه بر نسل‌کشی با انکار این فاجعه در حال دست زدن به جنایات دیگر است. در حقیقت تمام تلاش ها به منظور اجتناب از مسئولیت، ساکت کردن یا توجیه جنایات انجام شده و پیامدهای آن به عنوان دامنه جنایات، تشویق به ارتکاب نسل کشی های جدید مطرح است که در سالهای 1894 تا سال 1923 میلادی توسط امپراتور عثمانی و رژیم های مختلف حاکم بر ترکیه امروزی ضد مردم ارمنی برنامه ریزی شده بود. ارمنی ها می گویند نسل کشی در چند مرحله انجام شد. ابتدا خلع سلاح سربازان ارمنی، اخراج گزینشی ارمنی از مناطق مرزی، تصویب قانون تبعید، تبعید جمعی و کشتار ارمنی، سازماندهندگان اصلی نسلکشی رهبران ترک های جوان طلعت، جمال و انور و همچنین بهادین شاکر رئیس سازمان ویژه هستند. سازمان با نسلکشی ارمنی، قتل عام آشوری ها و یونانیای پونتوس در امپراتوری عثمانی رخ داد. در این شرایط باید گفت اکثر ارمنی های دیاسپورا از ارمنی های هستند که از امپراتور عثمانی تبعید شده و از نسلکشی ارمنی جان سالم بدر بردند. نسلکشی ارمنی دومین مورد مطالعه شده در تاریخ محسوب می شود. در این حال ارمنی ها بر این باورند که آنچه که به عنوان نسلکشی می خوانند نخستین رویداد در قرن 20 میلادی است. همین موضوع سبب شده است که میان ارمنی ها و رژیم نجات پرست صهیونیستی درگیری های لفظی رخ دهد. در واقع طرح همین موضوع در رسانه های ارمنستان سبب بروز اختلاف های متعدد میان ارمنی ها و رژیم نجات پرست صهیونیستی شده است. چون این به نظر می رسد که رژیم صهیونیستی در زمینه باور ارمنی تلاش می کند در کنار ترکیه قرار بگیرد. اگرچه این موضع رژیم صهیونیستی بسیار شکننده است و در شرایط فعلی بسیار از رهبران یهود مقیم فلسطین اشغالی تلاش می کنند نسل کشی ارمنی را در محافل وابسته به این رژیم به عنوان نسل کشی معرفی کنند. به هر حال ادعای مورد نظر ارمنی های جهان برای نخستین بار در تاریخ کشورهای متحد شامل بریتانیا، فرانسه و امپراتور روسیه با موجب بیانیه مشترک 24 ماه می سال 1915 میلادی منتشر شد. این کشورها در بیانیه مشترک خود کشتار دستجمعی ارمنی ها را جنایت ضد بشریت توصیف کردند. متعاقب آن اوروگوئه اولین کشوری بود که در سال 1965 میلادی نسلکشی ارمنی را به رسمیت شناخت. پس از آن فرانسه، ایتالیا، آلمان، هلند، بلژیک، لهستان، لیتوانی، اسلواکی، شویتسریا، شویتسیا، یونان، قبرس، لبنان، کانادا، ونزوئلا، آرژانتینا، برزیلیا، شیلی، واتیکان، بولیوی، جمهوری چک، اتریش، لوکزامبورگ نیز نسلکشی ارمنی را به رسمیت شناختند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سال 2021 میلادی به طور رسمی نسل کشی ارمنی را به رسمیت شناخت و از این اصطلاح دو بار در پیام 24 اپریل خود استفاده کرد و 24 اپریل را به عنوان روز یادبود نسل کشی ارمنی اعلان کرد. سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا نسل کشی ارمنی را در دکبر 2019 میلادی به رسمیت شناختند. واقعیت نسل کشی ارمنی که توسط امپراتوری عثمانی انجام شده بود با شواهد شاهدان عینی، قوانین، قطعنامه‌ها، تصمیمات بسیاری از کشورها، دولت‌ها و سازمان‌های معتبر بین المللی اثبات، شناسایی و تایید شده است. با وجود این، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 24 اپریل پیام در انکار آنچه که ارمنی نسل کشی می‌خوانند صادر کرده است. رئیس جمهور ترکیه به مناسبت 24 اپریل سالگرد نسل کشی ارمنی پیام را به اسقف ارمنی استانبول و جامع ارمنی ارسال کرد. اردوغان در این پیام اعلان کرد ارمنی ها شهروندان امپراتوری عثمانی در نتیجه شرایط سختی که در جنگ جهانی اول پدید آمد جان باختند. رئیس جمهور ترکیه همچنین گفت ویرانی های بجا مانده از جنگ جهانی اول در سرزمین های عثمانی آثار عمیق در حافظه ما بجا گذاشته است. ادامه فضای صلح و آرامشی که از اجداد ما به ارث رسیده است تنها با تلاش مشترک ما امکان پذیر است.
یارانی همراه، در این لحظه آسیای مرکزی در هفته را خواهید شنید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در هفته که گذشت یکی از مناسبت‌های مهم فرا رسید و مردم ارمنستان و ارمنی‌های جهان روز 24 اپریل را گرامی داشتند. ارمنی ها روز 24 اپریل را روز نسل کشی ارمنی معرفی کردند و معتقد هستند که ترک های عثمانی در سال 1915 میلادی بیش از 1.5 میلیون ارمنی را قتل عام کردند و این کشتار در واقع نخستین نسل کشی در قرن 20 میلادی است. در نتیجه نسل کشی ارمنی های سازماندهی شده توسط حزب اتحاد و ترقی، حاکم امپراتوری عثمانی در سال 1915 تا سال 1923 میلادی جمعیت ارمنی به صورت دستجمعی تبعید و در استانهای امپراتوری عثمانی از جمله ارمنستان غربی نابود شدند. به همین دلیل به طور متعارف همساله در روز 24 اپریل مراسم روز یادبود قربانیان نسل کشی ارمنی در نظر گرفته می شود. زمانی که حدود 235 نفر از روشنفکران ارمنی در قسطنطنیه بر اساس فهرست های از پیش تهیه شده دستگیر شدند. در این ارتباط دولت مردان ترک دیدگاه های دیگری را مطرح می کنند. مقامات انکارا می گویند در جریان جنگ جهانی اول به علت درگیری های ترک ها و ارمنی تعداد زیادی از دو طرف کشته شدند. ترکیه می گوید به دلیل درگیری های داخلی در مجموع 350 هزار ارمنی جان باختند و به همین تعداد نیز از شهروندان امپراتوری عثمانی کشته شدند. دولت ترکیه همچنین نمایشگاه و اسناد مربوط به امپراتوری عثمانی را جمع‌آوری کرده و در معرض دید عمومی قرار داده است. در مفهوم وسیع نسل‌کشی شامل اقدامات مداوم نسل‌کشی، تبعید، قتل عام با هدف نابودی، پاکسازی قومی، تخریب میراث تاریخی و فرهنگی است و ارمنی‌های جهان بر این باورند که امپراتوری عثمانی علاوه بر نسل‌کشی با انکار این فاجعه در حال دست زدن به جنایات دیگر است. در حقیقت تمام تلاش ها به منظور اجتناب از مسئولیت، ساکت کردن یا توجیه جنایات انجام شده و پیامدهای آن به عنوان دامنه جنایات، تشویق به ارتکاب نسل کشی های جدید مطرح است که در سالهای 1894 تا سال 1923 میلادی توسط امپراتور عثمانی و رژیم های مختلف حاکم بر ترکیه امروزی ضد مردم ارمنی برنامه ریزی شده بود. ارمنی ها میگویند نسل کشی در چند مرحله انجام شد. ابتدا خلع سلاح سربازان ارمنی، اخراج گزینشی ارمنی از مناطق مرزی، تصویب قانون تبعید، تبعید جمعی و کشتار ارمنی، سازماندهندگان اصلی نسل‌کشی رهبران ترک‌های جوان طلعت، جمال و انور و همچنین بهادین شاکر رئیس سازمان ویژه هستند. سازمان با نسل‌کشی ارمنی، قتل عام آشوری‌ها و یونانی‌های پونتوس در امپراتوری عثمانی رخ داد. در این شرایط باید گفت اکثر ارمنی های دیاسپورا از ارمنی های هستند که از امپراتور عثمانی تبعید شده و از نسل کشی ارمنی جان سالم بدر بردند. نسل کشی ارمنی دومین مورد مطالعه شده در تاریخ محسوب می شود. در این حال ارمنی ها بر این باورند که آنچه که به عنوان نسل کشی می خوانند نخستین رویداد در قرن بیستم میلادی است. همین موضوع سبب شده است که میان ارمنی ها و رژیم نجات پرستی صهیونیستی درگیری های لفظی رخ دهد. در واقع طرح همین موضوع در رسانه های ارمنستان سبب بروز اختلاف های متعدد میان ارمنی ها و رژیم نجات پرستی صهیونیستی شده است. چون این به نظر می رسد که رژیم صهیونیستی در زمینه باور ارمنی تلاش می کند در کنار ترکیه قرار بگیرد. اگرچه این موضع رژیم صهیونیستی بسیار شکننده است و در شرایط فعلی بسیار از رهبران یهود مقیم فلسطین اشغالی تلاش میکنند نسل کشی ارمنی را در محافل وابسته به این رژیم به عنوان نسل کشی معرفی کنند. به هر حال ادعای مورد نظر ارمنی های جهان برای نخستین بار در تاریخ کشورهای متحد شامل بریتانیا، فرانسه و امپراتور روسیه به موجب بیانیه مشترک 24 ماه می سال 1915 میلادی منتشر شد. این کشورها در بیانیه مشترک خود کشتار دستجمعی ارمنی ها را جنایت ضد بشریت توصیف کردند. متعاقب آن اوروگوئه اولین کشوری بود که در سال 1965 میلادی نسل کشی ارمنی را به رسمیت شناخت. پس از آن فرانسه، ایتالیا، آلمان، هلند، بلژیک، لهستان، لیتوانی، اسلواکی، شویتسریا، شویتسیا، یونان، قبرس، لبنان، کانادا، ونزوئلا، آرژانتینا، برزیلیا، شیلی، واتیکان، بولیوی، جمهوری چک، اتریش، لوکزامبورگ نیز نسل کشی ارمنی را به رسمیت شناختند.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه حکمت 101 امام علی علیه السلام می فرماید برآوردن حاجات مردم کامل نمی شود مگر به سه چیز: کوچک شمردنش تا بزرگ گردد و پنهان داشتنش تا آشکار شود و تعجیل در آن تا گوارا گردد. امام علی علیه السلام در حکمت شریف و نورانی 101 نهج البلاغه رویش صحیح برآوردن نیازهای مردم را با سه ویژگی بیان نموده و می فرماید برآوردن حاجات مردم کامل نمی شود مگر به سه چیز: کوچک شمردنش تا بزرگ گردد و پنهان داشتنش تا آشکار شود و تجلیل در آن تا گوارا گردد. مردم در زندگی اجتماعی همیشه نیازمند یاری و مساعدت هم نوعانی خود می باشد. از همین رو یکی از برنامه‌های بنیادی و اساسی آیین مقدس اسلام کمک به سایر انسان‌ها در رفع نیازها و مشکلات است. این دین الهی برای کسی که به دیگران کمک می کند و گره از کار دیگران می کشاید پاداش دنیوی و اخروی در نظر گرفته است و مسئولیت هر کس را در حد توانی خود تعیین کرده است، چنانه که در حدیث از امام صادق علیه السلام آمده است: کسی که برای جلب رضای پروردگار در برآوردن حاجات برادر مسلمانش تلاش و کوشش کند، خداوند متعال هزار هزار حسنه در نامه اعمال او می نویسد و حتی به سبب آن بستگان و همسایگان و برادران دینی آشنایانش مشمول غفران الهی می شوند. دوستان شنونده، شما برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه از شما دعوت میکنیم با سخنانی کارشناسی برنامه گوش بدیم.
اما حکمت 101 نوفل بکالی، این سخن از نوف که اهل بکاله است رسیده. بکال یک منطقه است از قبیله همدان یمن. نوف بکالی چون مربوط به اون قبیله بوده، از اون قبیله بوده، بهش میگن بکالی. اون قبیله به نام بکال بوده. از این سخن معلوم می شود که این آقای نوف از خواص حضرت علی علیه السلام بوده که شب با هم دیگر بودن، نیمه شب راز و رمزهای ملکوتی رو به هم دیگر می گفتن، بحثهای زهد و دعا و این حرفا رو مطرح می کردن. قال رأیت امیر المؤمنین علیه السلام ذات لیلتن. نوف بکالی میگوید علی علیه السلام را در شبی دیدم و قد خرج من فراشه فنظر فی النجوم. خب از رخت خواب بیرون رفت و نگاهی به آسمان میکرد، به ستارگان. فقال لی به من گفت یا نوف عراق دون انت امرامق، تو خوابی یا که تماشا میکنی؟ رامق تماشا کردن، تو تماشا میکنی؟ میگه اتفاقا منم میدیدم حضرت علیه السلام بیرون میره و میاد تو، چشمان باز بود نگاه میکردم. فقلت من رامق، گفتم نخیر من دارم تماشا میکنم، شما هی میرید بیرون میاد داخل. قال یا نوف تو بال زاهدین فی دنیا الراغبین فی الاخره، ای نوف خوشا به حال افرادی که زاهدین فی دنیا الراغبین فی الاخره، اینها زهد دارن، زهد در دنیا رغبت به آخرت. زهد اگر بی رغبتی است به یک جای دیگر انسان باید رغبت بکند که معلوم بشود. به دنیا رغبتی ندارن، رغبت به آخرت دارن. اولایی که قوم اتخذوا در اینجا زاهدها را تعریف میکند. زاهد به کی میگند؟ زهاد گروهی هستند اتخذوا الارض بساطا، اینا همین زمین را بساط خود قرار دادن، میزنشین و نمیدونم بالانشین و خیلی متوازن، و ترابا فراشا، همین فرششون هم خاک است، یعنی هیچ براشون مسائل پست و ریاست و مادیات اینا نیست، متواضع و خاکی هست. و ماهاتی با و آب رو به عنوان طیبات میپذیرند، نه طیب به معنی عطر، آب که عطر نیست. اگر بگوییم عطرشان آب است، پس حضرت رسول صلی الله علیه و دیگر انبیا که از عطر استفاده میکردن زاهد نبودن؟ طیبات، خیلی لذت میبرن از آب، خود آب بهترین نوشیدنی است که علایلن خیلی خواص داره، به مزراتی هم نداره. بر قرآن شعار را اینها قرآن را شعار قرار دادن. شعار اون لباسی که چسبیده به پوست بدن است میگوین، اینا ملازمه با قرآن هستن. و دعا دثارا، و دعا رو لباس روح قرار دادن. دثار لباس روح برای حفاظت است، با دعا خودشون رو حفاظت میکنن. ادفعو امواج البلائه به دعا، در نهج البلاغه است موج موج داره بلا میآید، اهل دعا باشید شما، بلا میگیرد شما رو. اینا ملازمه با قرآن، اهل دعا هستن، خطرات رو با دعا رد میکنن. ثم غرض دنیا و غرض الی منهاج المسیح، و دنیا رو گوشه یزان میکنن به روشه که حضرت مسیح صلی الله علیه داشت، که در رابطه با حضرت مسیح صلی الله علیه خود امام علی هستم در نهج البلاغه دارد، انشد ثنیت به عیسی، اگر میخواهی مثال دیگری بذاریم که عیسی باشد. من در رابطه با ایشون میگه کان خادمه یدا، خادمش دستش بود، اینجور خدم و حشم که نداشت. مرکبه رجلا، مرکبش پایش بود. کان ادامه الجو، بعد خورش غذا داشت و اون خورشش گرسنگی بود، گرسنه که بشید هر غذایی براتون خوشمزه است. و از سبزه های مثلا فرض کنید بیابانی به عنوان خورش و غذا اینها استفاده میکرد. در هر صورت و چراغ او همین نور باه بود، خیلی ساده ساده زندگی میکرد.
از زیشترین رفتارهای اجتماعی منت گذاشتن است. بعضی وقتها افراد ناخواسته با این رفتاری نسنجیده، یعنی برای کشیدن احسان و نیکی خود همه خوبی هایی که به دیگران کرده اند را از بین میبرند. خداوند متعال در قرآن کریم انسانی منت گذار را به فردی ریاکار تشبیه میکند. انسانی ریاکار نه تنها به واسطه عبادتش مستحق ثواب نمی شود، بلکه عمل او برخلاف ظاهر زیبایش باطنی زشت دارد و صاحب خود را مستحق عذاب می سازد. ایثار توان با مینت مانند عمل همراه با ریا از همان ابتدا استحقاق ثواب و پاداش ندارد. ضمن اینکه باید توجه داشت که ما خود هج نداریم، هرچی که هست از آن خداست. اگر دست بریاری هست، اگر ثروت و نعمت هست، همه آنها از آن خداست که به صورت امانه در اختیار ما قرار گرفته است. لذا تنها زمانی که احسان آدمی ارزش پیدا می کند که او کارش را در مقابل نعمتهایی که خدا به او عطا کرده است کوچیک بشمارد. صدقه دادن پنهانی، عمل خالص و تنها برای رضای خداست که هیچ غرض و هدف دنیوی در آن راه ندارد. این عمل الهی راه و روش همه انبیا و اولیای الهی بوده است. چنانه که امام سجاد علی ابن الحسین علیه السلام خشاوندی مستمند داشت. شب هنگام به طوری که او را نشناسد نزدش می رفت و چند دینار به او می بخشید. آن مرد می گفت علی ابن الحسین رعایت خشاوندی را نمی کند، خدا او را سزا دهد. امام این سخنان را می شنید و شکیبایی و بردباری می کرد و خود را به آن مرد نمی شناسان. چون امام علیه السلام رحلت کرد، آن احسانیز قد شد و در این هنگام بود که آن مردان است که شخصی نیکوکار کسی جز علی ابن الحسین نبوده است. امام علی علیه السلام سرعت در کارهای خیر را یک رویش نیک و پسندیده می داند. انجام کار خیر هنگامی که با سرعت انجام گیرد شایسته و در خور تقدیر است، چرا که در غیر این صورت نیازمند ناچار است بارها به در خانه کسی که به او نیاز دارد برود و هر بار رنجی تازه را به روح خود تحمیل کند. در این هنگام چنانه که حاجت او برآورده شود دیگر برایش گوارا و دلنشین نخواهد بود. خب دوستان شنونده، در همین جا برنامه راه روشن به پایان میرسد. از همه شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه ما را همراهی کردید. خدایان و نگهدارتان. یارانی همراه، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده که برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه‌های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان پویا می‌پردازیم. به طور کلی محصولات کلیدی این شرکت به دو بخش محصولات سخت افزاری که شامل خود بانک‌های پویا و محصولات نرم افزاری که شامل سامانه‌های جامعه بانکی پویا، سامانه جامعه حساب‌های بانکی پویا، سامانه جامعه پرداخت با کارت پویا، سامانه جامعه ارزی پویا، سامانه جامع مالی پویا و نیز سامانه سوئیچ بانکی پویا می شود. شرکت پویا با برخورداری از شبکه نمایندگی مجرب در سراسر کشور، امکان ارائه خدمات به صورت شبانه روزی، رعایت اصول و ضوابط کاری همچون احترام به مشتری، استفاده از حد اکثر توان تخصصی، کیفیت مطلوب خدمات، بازرسی و تسریع در انجام کار پشتیبانی می شود. همچنین این شرکت با مشاوری سامانه یکتا که سامانه یک پارچه برای کشف تقلب آنلاین است، اپلیکیشن اجتماعی کوچه و دستگاه زرپرداز که فروش خودکار سکه تلاست را به مشتریان خود خدمات ارائه می دهد. مشتریان این شرکت از جمله مهمترین بانک‌های ایرانی شامل بانک‌های ملی، صادرات، رفاه، مسکن، ملت، سپه، تجارت، شهر، کشاورزی، آینده، بین المللی کیش و صرافی سرمایه هستند. شرکت پویا چندین بار در داخل کشور ایران و در خارج از کشور مورد تقدیر قرار گرفته است. دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور بابت فعالیت‌های ثمربخش و مؤثر در حوزه تولید و ارائه نرم‌افزار در سطح داخلی و بین‌المللی در سال 1383، دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت طراحی، توسعه و پشتیبانی نرم‌افزار از یک مؤسسه انگلیسی در سال 2001، دریافت تقدیرنامه از پرشین آی سی تی در سال 2014 و دریافت لوح زرین چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی در سال 1398 برای دستگاه زرپرداز برخی از حدود 20 افتخاری است که نصیب این شرکت شده است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
خب دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، تشکر میکنیم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه‌های این رادیو ما را همراهی کردید. همه شما رو به خدا یک نامه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.